آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. پیشا پیش از این که قرار چند دقیقه از وقت گرانبهاتون رو به شنیدن ساعت صفر اختصاص بدین، خیلی خیلی متشکریم. بیست و هفتمی ساعت صفر رو با ماجرای اختلاف صادق خرازی و برخی از اصلاح طلبان شروع میکنیم که از تهدید خرازی به افشای یک لیست شروع شد. امروز یکی از تئوریسین‌های اصولگرا نظرات جالبی درباره این اختلاف مطرح کرده. امیر محبیان گفته آقای خرازی چیزی برای افشا نداره، چون به خوبی رفتار اصلاح طلبای رادیکال رو میشناسه. زمانی که خرازی بحث افشا رو مطرح کرد، بهش سیگنال‌هایی دادند که معناش رو خوب فهمید. ضمن اینکه بعید میدونم چیزی که خرازی میدونه از چشم سیستم امنیتی کشور دور مونده باشه. لازمه یادآوری کنیم که بعد از اینکه خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان از وجود ارتباط بین برخی اصلاح طلبها با کشورهای خارجی خبر داد و تهدید به افشاگری در این باره کرد، انتقادات سنگینی از طرف چند نفر از چهره‌های اصلاح طلب علیهش مطرح شد. انتقاداتی که در نهایت فضا رو اونقدر برای خرازی سنگین کرد که مجبور شد از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا بده. البته استعفای صادق خرازی تو جلسه که پنجم شهریور ماه تو شورای مرکزی حزب مورد بررسی قرار گرفت و شورای مرکزی حزب باهاش مخالفت کرد. اما بشنویم درباره حواشی بررسی برجام. امروز یه نماینده مجلس خبر داده که توی یکی از نشست‌های انجام شده درباره برجام، لاریجانی حسابی از دست برخی نماینده‌ها عصبانی شده و واکنش نشون داده. این نماینده که نخواسته اسمشو به سایت خرداد بگه در این باره گفته بعد از توافق وین وقتی قرار شد برجام تو مجلس بررسی بشه، یه جلسه با حضور لاریجانی و 120 تا نماینده تشکیل میشه که تو اون جلسه قرار میشه نماینده ها اول برن متن برجام رو بخونن، بعد بیان دربارش نظرشونو بگن. بعد از دو هفته که نماینده ها میان، لاریجانی ازشون میپرسه کی متن رو خونده، که هیچ نماینده ای جواب نمیده. رئیس مجلس که حسابی از این جواب عصبانی میشه، رو به نماینده ها میگه شما که این متن رو نخوندین چطوری میخواین بررسیش کنین و دربارش نظرتون رو بگین؟ بعضی نماینده ها هم در جواب لاریجانی میگن چون انگلیسی بلد نبودن و متنی که بهشون دادم فارسی نبوده نتونستن بخوننش، که باز لاریجانی عصبانی میشه و جلسه رو به حالت قهر ترک میکنه. از واکنش نشون دادن رئیس مجلس که بگذریم، جا داره به رانتی بپردازیم که صدای وزیر کم حرف دولت رو در آورد. حجتی که جز وزرای کم حرف دولته، امروز حسابی از دست وارد کنندگان روغن خام شاکی شده. وزیر جهاد کشاورزی وجود رانت تو واردات روغن خام به کشور رو تایید کرده و گفته ادی میخوان روغن رو که تو همه دنیا ارزون شده گرون کنن و کشاورزای ایرانی رو تهدید به نخریدن دونه های روغنی هم میکنن. بی خود کردین که دونه روغنی از کشاورز نمیخرین؟ کشور بی صاحب نیست که تهدید هم میکنین. شاید جالب باشه بدونین درصد زیادی از تولید روغن نباتی کشور در اختیار گروهیه که با یه شرکت عربستانی شراکت عمده‌ای دارن. البته اخیراً اونا گفته بودن که شراکتشون رو با طرف عربستانی به هم زدن و دست عربستانی‌ها از بازار روغن ایران کوتاه شده. ولی با توجه به صحبت‌های وزیر به نظر میرسه که این اتفاق در حد حرف رخ داده و هنوز عملی نشده. وگرنه اگه دست اون شرکت عربستانی از بازار کشورمون کوتاه شده بود که کسی کشاورزی ایرانی رو تهدید نخریدن محصولشون نمی کرد. حکایت ورزشکارای ایرانی هم شده حکایت شترمرغ. میگم بودو، جواب میدم ما مرغیم. میگم بپر، جواب میدم ما شتریم. البته تو مثال مناقشه نیست و ایشالله مثال زدن ما به کسی بر نمیخوره، ولی وقتی میشنویم خیلی از ورزشکارای ما جز ورزش قهرمانی تو تجارت هم اسم و رسمی برای خودشون به هم زدن و اینقدر تو بیزینس موفقن که بی نیاز از درآمد ورزشیشون هستن، ناچاریم این مثال رو بزنیم. اگه از فروشگاه لباس و چند تا تجارت دیگه‌ای که دایه دارش رو میکنه بگذریم و نمایشگاه علی پروین که حالا شده فروشگاه مانتو فروشی رو هم فراموش کنیم، باز جا داره به گزارشی که یه خبرگزاری درباره یک کسب و کار بعضی دیگه از ورزشکارای مشهور نوشته نگاهی بیاندازیم. گزارشی که توش اومده هادی سایی باشگاه سوارکاری داره، کسب و کار پرسود قلعه نوعی، حمید سوریان، فرهاد مجیدی، خداداد عزیزی، علی کریمی، رضا عنایتی و صمد نیکخواه رو ساخت و ساز معرفی کرده. از واردات عطر توسط نکونام و صادرات کشمش توسط باقری خبر داده و اسم کلی ورزشکار رو به عنوان رستوراندار، سفره‌خونه‌دار و غیره توش آورده. تا یادمون بیاد چقدر درباره جنگ و جدل‌های ورزشکارای مختلف درباره نگرفتن پول قراردادشون شنیدیم. تا یادمون بیاد که چقدر ورزشکارا موقع گرفتن پول و قرارداد بستن تاکید دارن که تنها راه ارتزاقشون ورزشه و به همین دلیل حق دارن زیاد بگیرن. واکنش ولایتی به سخنان تند جلیلی علیه برجام. اظهارات جلیلی نتیجه بررسی‌های خودش است. واکنش وزیر دادگستری به نامه علی مطهری در خصوص حصر. اصلا پرداختن به این بحث کمکی به حل مشکل نمی‌کند. جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها. اگر ورود موبایل مهدی هاشمی با هماهنگی بود، عنوان کشف با آن اطلاق نمی‌شد. حافظی عضو شورای شهر تهران. گمان کردن در خشکسالی هستیم و ایزولاسیون تونل توحید را حذف کردن. شهرداری چیزی نیست، لوله ترکیده بود. علامت سوال. اما بشویم از حیرانی، سرگردانی و البته استیصال مردمی که طرف حساب شرکت پدیده هستند. امروز در حالی تعدادی از سهامدارای این شرکت به علت دریافت نکردن وجوه حواله هاشون مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند که تو جمعشون سهامدارایی از استانهای آذربایجان شرقی، خوزستان، تهران، قزوین و چند تا استان دیگه دیده میشه. سهامدارایی که اینقدر سرگردون موندن که شنیده میشه تو دو روز گذشته بعضیشون به دفتر این شرکت حمله کردن و با شکستن میز و صندلی و شیشه ها حسابی از خجالت پدیده در اومدن. با این اوصاف این سوال مطرح میشه که این بلا تکلیفی باید تا کی ادامه داشته باشه؟ پس کی قراره تکلیف این شرکت که خیلی ها رو بیچاره کرده روشن بشه؟ نکنه اینقدر دیر بشه که اتفاقی بدتر از حمله به دفتر شرکت و شکستن میز و صندلی رخ بده. تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.